أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در خصوص اشکالات و مشکلاتی که تصور می شود معطوف به قول به مقاصد، مقاصد و شریعه قابل طرح هست، یکی از بحث‌ها و نکاتی که مطرح شده بیانی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه دارند. ایشون فرمودن که انصاف این است که ما اعتماد کنیم به عقل، رکون کنیم به عقل در اینکه مناطات احکام رو تشخیص بدهد، آنگاه این مناطاتی رو که با عقل ادراک کردیم رو برای ادراک خود احکام وقت به کار ببریم، این مخاطراتی داره. مناطات رو با عقل درک کنیم، بعد بخوایم با تمسک به مناطات خود احکام رو کشف کنیم، امکان این که در خطا واقع بشیم در خیلی از مواقع نسبت به نفس الامر بالاست. اونچه که ما به عنوان احکام بر اساس ملاکات و مناطات به دست میاریم با نفس الامر حکم شرعی مطابقت کنه، این احتمال خطا درش بسیاره. ولو اینکه اون که از این راه گذر پی به احکام میبره احیانا ندونه که داره اشتباه میکنه، به هر حال یک نحوه اجتهاد داره میکنه و نداند که این اجتهادش مصیبه به واقع نیست، به واقع ثابت نکرده، ولی به هر حال این امکان خطا درش زیاده. و پاری از اخبار هم که داریم مثلا با مضمون ان دین الله لا یصاب بالعقول و اینکه لا شیء ابعد عن دین الله من عقول الناس، اینا هم که داریم، و همینطور روایت معروف عبان ابن تقلب از امام صاحب السلام، این همه نشون میده که نباید به عقل در احکام شرعی اعتماد کرد و عقل به خطا میرود. خب به این ترتیب پس بنابراین یکی از اشکالاتی که به وجود میاد این خواهد بود که در خصوص مقاصد شرعی و مقاصد تشریع و مقاصد شریعت که به نحوی مقاصد اولیا و کلیه است، اونجا هم خب طبعا نمیشود اعتماد کرد به کاربرد عقل و توانایی عقل، و قهرن اون وقت نمیتونیم از طریق کاربست مقاصد و به قرینیت مقاصد به احکام واقعی دست پیدا کنیم. این اشکالی است که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودند. از شاید به نظر میشه بر فرمایش مرحوم شیخ اشکالات متعددی وارده. اول اینکه ما که نگفتیم یا کسانی که احیانا قائل باشند به مقاصد شریعت، اینکه شریعت دارای مقاصد اولیاست، نمیگن که تنها طریق شناخت و اکتشاف مقاصد عقل و به طرق مختلف و به اسالیب گوناگون میگن مناطات و مقاصد رو میشه کشف کرد. یکیشان عقله. در از راه های دیگه ترائق و اسالیب دیگه هم میشه استفاده کرد. برحال آیاتی که صریحاً در بیان مقاصد، روایاتی که صریحاً در بیان مقاصد، اینا رو چه میکنیم؟ وانگهی عقل بسیاری از مقاصد رو کشف میکنه. الان عرض میکنم دیگه، وانگهی ما بسیاری از مقاصد رو قاطع با عقل درک میکنیم. واقعا از عقول فطری افراد بپرسیم که عقلا واقعا حفظ دین از مقاصد شریعت نیست؟ آیا واقعا به عقل قطعی حفظ جان، الحفاظ علی النفس، از مقاصد شریعت نیست؟ واقعا بر اساس عقل سلیم و به طور قاطع آیا اجرای قسط، تحقق قسط از مقاصد شریعت نیست؟ اینا شک داریم. عقل شک میکنه. عقل میگه که آقا شریعت میخواد ظلم توسعه پیدا کنه، نفوس آسیب ببینن، دین نابود. چه اینجوریه واقعا؟ کی گفته که با عقل نمیشه قاطع مقاصد شریعت رو کشف کرد؟ گفتیم عقل فطریه. ما که قائلیم بین که فطرت غیر از عقله. غالبا خب میگن فطرت و عقل یکیست. ما میگیم یه عقل فطری داریم، یعنی عقل برهانی نیست، و یه فطرت داریم. فطرت نحوی وجوده و آموزش دیدن و مقدمات چیدن و امثال احتیاج نداره. نحوی وجود آدم به طرزی است که ادراک میکنه، این فطرته و غیر از عقل است. ولی گفتیم عقل فطری، عقل سلیم، عقل سازج، عقل همه مردم. شما از تمام مردم سوال کنید که آیا شما فکر کنید این دین، این شریعت آمده که نفوس رو نابود کنه، آمده که عقل رو زائل کنه، آمده که دین رو نابود کنه، خودش رو نابود کنه؟ اینو کی باور میکنه؟ کدوم عقلی حرفو میزنه؟ اولا طریق منحصر به عقل نیست که شما نگران اصل مناطات باشید. ثانیاً عقل نسبت به مقاصد اولیا با قاطعیت دلالت میکنه بر این که اینها مقاصد شارع و شرعند. وانگهی ما مسئلمون مسئله مناطات جزئیه احکام فرعیه نیستند. در مقاصد شریعه نساء بر سر مناطات خردی که راجع به فلان حکم جزئیه که حالا شک کنیم عقل میتونه تشخیص بده نمیتونه تشخیص بده نیست اصلا. در مسئله مقاصد شریعه ما مقاصد عالیه رو داریم دنبال میکنیم و مقاصد عالی مثل همین مواردی گفته میشه. درسته که ما قبول نداریم که مقاصد عالی منحصره در اون پنج است، اما هر چند تا، پنج تا یا ده تا، یه چند مقصد عالی است. حالا اگرم سایر مقاصد رو هم، سایر مناطات رو هم، همه رو نتونیم به نوی ارجاع بدیم به این چند مقصد اولیا، قادر نیستیم، نمیتوانیم، یا هر دلیلی، یا احیانا پاری از مناطات و ملاکات جزئیه ممکنه به یه مقصد دیگهی که اونم مقصد عالیه ارجاع بشوند. ولیکن در مجموع ما در پی کشف مقاصد اولیا هستیم که عددشون محدوده. و کاربرد اونها از اون جهت که مثلا به عقل به قطع دریافتیم و به اضافه احیانا با آیات بهشون قطعی قطع پیدا کردیم، با روایاتی به اونها قطع پیدا کردیم. اینجا محل بحثه. در نتیجه ما موضوع رو به این صورت تعقیب نمی کنیم که بیایم بگیم مناطات جزئیه احکام فرعیه رو فقط از طریق عقل درک کنیم و با ادراک اون بخوایم سایر احکام رو استنباط کنیم، چون چیزی رو دنبال نمی کنیم. لیس اسلوب الاطلاع علی مناطات الاحکام اکتشاف المقاصد العلیا للشریعه ینحصر فی العقل، بلکه ما مر قبلا اصالب مختلف گفتیم توجد هناک اصالب مختلف یتیسر منها اکتشاف المناطات و المقاصد. و ثانیا ان محل النزاع فی ما نحن بصدده و المقاصد العلیا للشریعه، ما جزء مناطات جزئیه رو بحث نمی کنیم و هی محدثتون و محصولتون اجمالا، لا مناطات الاحکام الجزئیه مع کثرتها الا حصریه، مناطات جزئیه حد و حصر ندارن، اونا رو ما نمیتونیم ادعا کنیم، نمیخوایم ادعا کنیم. حالا این که ما آیا مناطات رو میتونیم اکتشاف کنیم، همه رو میتونیم اکتشاف کنیم، این یه بحثه. این که درشون مسلم اینه که شیخ انصاری منکر کاربرد و کار کرده در قلم شریعت نیست و اتفاقا یکی از فقها و اصولیون ما که به عقل سهم برجسته‌ای داده شیخ انصاریه. من تصورم این است که مخصوصا در اصولشون خیلی بحث ها رو عقلی و معرفت شناسانه مطرح میکنه، یک روکرد معرفت شناختی داره نسبت به اصول و اجمالا میشه گفت که فضای مثلا رسائل یک فضای عقلانی معرفت شناختیه. ایشون منکر مطلق قضیه نیست، حالا در این مورد خصوص میگه آقا ما مناطات رو با عقل نمیتونیم کشف کنیم و بخوایم به عقل کشف کنیم بعد اونو مبنا و دلیل قرار بدیم برای کشف خود احکام، این احتمال این که در بسیار از مواقع به خطا بریم هست. و بحث ما این شد که اولا فقط به عقل ادراک نمی کنیم، ثانیاً به عقل مواردی رو، ثانیاً مسئله ما مقاصد اولیاست و ثالثاً در مقاصد اولیا عقل واقعا شبه بدیهی یا عقل فطری دست پیدا میکنه و شما یکی که این پنج شیش یا فرض کنید تا حدود ده مثلا مقصد رو بشمرید، از عقل سوال کنید ببینید آیا انکار میکنه که اینا مقصدن؟ هرگز انکار نمیکنه. از صحبت که مبحث دیگه، این که نکته دیگه که در قبال فرمایشون عرض بکنیم این است که مگر کاربرد مقاصد فقط کشف احکام است؟ اگر ما اثبات کردیم که شریعت دارای مقاصد است و اگر پذیرفتیم که این مقاصد قابل کشفند، اون وقت باید بشینیم ببینیم که این وقتی قائلیم به مقاصد، این مقاصد چه کاربردهایی داره. خب بله، یکی از کاربردهای مقاصد مکشوفه بر طریق کشف شد آن است که به استناد اون میتونیم احکام فرعیه رو اثبات کنیم و میتونیم بگیم برای تحقق این مقاصد شارع آمده یه سلسله دستورهای رو صادر فرموده، اون دستورها رو بر اساس این مقاصد کشف کنیم. یکی از کاربردهای اینه. اما بعداً بحث خواهیم کرد که کاربرد مقاصد در یک حوزه ها و سطوح و ساحات بسیار گسترده است، در حوزه علم اصول و روش شناسی اجتهاد، در حوزه علم فقه و فرایند استنباط، در حوزه تطبیق الشریعه و اجرای شریعت در حیات، در عرصه‌های حیات، که کلی در واقع کاربرد داره. و انشاءالله برسیم، مدعی نیستیم همه موارد که عرض میکنیم، ولی در بسیاری از این موارد اعتقاد به مقاصد کاربرد داره. در هر یک از این سه محوری که عرض کردیم، 10 تا محور 10 نوع تأثیر رو ما نوشتیم. حالا یکی بررسی کنیم ببینیم که در کدوم از اینا تأثیر داره. یعنی میگیم در هر 30 مورد تأثیر خواهد داشت، اما مطمئنن در موارد متعدد مؤثری، یکی از اونها هم اکتشاف بعضی از احکام است. در نتیجه با این عذر نمیشه مسئله مقاصد رو کنار گذاشت، به امر مناطات و ملکات احکام بی اعتنا بود. این هم به هر حال یک نکته. نکته دیگر این که ایشون نسبت به روایت اشاره فرمودن ان الدین الله لا یصاب بالعقول و امثال آن، اینها باید بریم کل روایت رو بیاریم. روایت مذهب و محط در این روایت که شون استناد فرمودن فهم قرآنه. در این روایت نمیگه که احکام شرع رو نمیشه درک کرد، مناطات رو نمیشه فهمید، مناطات رو درک کردیم احیانا با عقل، این مناطات رو نمیتون مبنا قرار بدیم برای کشف شریعت. اصلا این روایت در خصوص این مسئله نیست، این روایت راجع به تفسیر قرآنه. و فرموده است که قرآن دارای بطنه، هر بطنی هم دارای بطنه، قرآن دارای ظاهر است، هر ظاهری دوباره زهر است و هر زهری دارای زهر دیگر است. و بعد تأکید می‌فرماد به جابر که به هر حال از تفسیر قرآن و قول رجال، یعنی تفسیر قرآن، تفسیر باطنی قرآن، تفسیر بواطن قرآن، عقول رجال عادی دوره. اصلا اینجا بحث بر سرید که شریعته، شریعت و احکام که از بطون فهمیده نمیشه، شریعت را از ظواهر میفهمیم. خدا امتحال نیمده در مقام بیان شریعت رمزی حرف بزنه. حوزه فهم بطونی قرآن و تعویل قرآن یه حوزه است، حوزه فهم احکام که بناس به راحتی در دسترس مکلفین قرار بگیره حوزه دیگه است. این روایت مال اون حوزه اوله. اصلا در این روایت هیچ اصلا مذهب به روایت مربوط به شریعت نیست، شرایع نیست، استماعت احکام نیست. استماعت احکام رو با تمسک به نصوص و ظواهر میفهمیم، نه احکام رو بریم از چند لایه 70 بطن داره قرآن، از بطن 70 بخوایم حکم وضو رو کشف کنیم. کدوم فقیه همچکاری میکنه؟ شما که شیخ الفقها هستید آیا اینجوری بحث میکنید؟ یعنی میخواید احکام وضو رو نمیدونم صلات و صوم و زکات رو استنباط کنید، میرید از شیوه تعویل استفاده میکنید، میرید داخل لایه لایه های تفسیر قرآن و از بطن 70 و 72 میخواید استفاده کنید؟ اینجوریه؟ اصلا احکام در این لایه های قرآن درد شده؟ اینجوری نیست، مگر اینکه کسی مثل مرحوم آخوند، خب از به نظر ما یکی از خطاهای مرد عظیم، این مرد نابغه و عبقری همین است که بطون رو میگه هم بطون ادبیه، بازم همون قواعد ادبی است. ولی خب کی گفته که قواعد ادبی دارای 70 لایه است؟ قطعا مسئله بوتون، زو بوتون بودن قرآن، اونم 70 بعد داشتن و امثال اینجور تعابیر، اینا مربوط به لایه های ادبی قرآن نیست، به طور تعبیری قرآن است، اونجا بحث میشه. فلزا در واقع تعبیر اینه دیگه، ان دین الله لا یصاب. بعد حضرت میفرماد که یا جابر ان للقران بطنا وللبطن بطنا وللظهر ظهرا، یا جابر ولیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القران. درسته که آیات الاحکام هم تفسیر فقهی قرآن است، اونم تفسیر است، قبوله. اما این بحث راجبه فقه نیست، این بحث بحث بطون لایه لایه و تو در توی قرآن کریم است که به اسرار قرآن، به عمق معارف قرآن اشاره داره، اونجاست بحثش. ولذا ما از طریق آیات، از لایه های آیات هستم برای نیست برسیم تا اینکه بگید ببینید نمیشه راحت فهمید. خب اگر واقعا اینجور شیخ بزرگوار که همه تاریخ متأخر شیعه مدیون اصول شما و فقه شماست، اما اگر این مبنا رو بنا بذاره که مشکل پیدا میکنی، وقت دیگه اصلا فقه نمیمونه.
دلیلش
خود
چیه؟
خود
از
قرآن
علیه السلام از همون بحث قرآن
مستش دلیل کجا مثلا؟ نه این بتونی که داریم میگیم نیست، این لایه های قرآن، این لایه ها آیاتی نیست. نه؟ ادبیه بله. نه حالا میخوام از کنم که اصلا ببینید ما در مقام سه جور قرآن رو فهم میکنیم و اون حیث تفسیری قرآن که به استناد قواعد ادبی و عقلی میفهمیم آیات رو، این مال آیات الاحکامه و تو معارف عمقی داره که تا ابد هم همچنان جای ژرفکاوی در قرآن کریم. در احکام که شر نیومده اینجوری به این لسان، به این زبان و به تعبیر زبان قرآن در حوزه‌های مختلف ممکن متفاوت باشه اجمالا. در حوزه احکام ساده‌تر، روان‌تر و در حوزه معارف، معارف عمیق که وعده داده شده در آخر الزمان اونها درک خواهند شد، بعضی آیات نازل شده برای مردم آخر الزمان. آخر الزمان یعنی قبل از ظهور حضرت، بعد از ظهور حضرت که یک حرف و دو حرف علم خواهد شد 27 حرف و حضرت دست و سر مردم خواهد نهاد و عقول کامل خواهند شد. اینا دیگه از اینا دیگه ما، یعنی نمیشه شارع اومده باشه قرآن رو به زبانی گفته باشه که طی هزاران سال فهمیده نشه شریعت، بعد تا آخر زمان تو دوره فرس فقط فهمیده بشه. یعنی چه مطلبی رو نمیشه گفت. و اگر اینجور چیزی باشه اون وقت شیخ انصاری هم دیگه فقیه علیه بالله ممکنه تلقی نشه اون وقت، یعنی ایشون هم نتونه استنباط کنه. اینجوری نیست. علاوه آقا اصلا این نهی هایی که در یه همچه مواقعی آمده، اینو مربوط میشه به سوء استفاده و سوء برداشت و بدفهمی از قرآن. در تاریخ ما ادواری رو ما سپری کردیم که در اون ادوار رأی گرایی، اجتهاد یعنی رأی گرایی که نوعی تعبیر به رأی، تفسیر به رأی رایج بوده، آراء شخصی مبنای فتوا میدادن برای مبانی، این نهی از اوناست. قرینش هست که همین روایت که اشاره میفرمید شما، بریم به بعضی دیگه از این روایت مراجعه کنیم، این آقا میخوان بگن آقا در اون ظرف تاریخی که این روایات صادر شده، مثلا از امام سجاد بعد از شهادت از سید شهدا، در دوره که همه دهانها رو بسته بودن، صداها رو خفه کرده بودن و جریان حاکم جائر یه مش آدم وابسته و سرسپرده داشت، اونا طبق رأی و گرایش و احیانا خواست حکام نظراتی میدادن و این اسفروشن اجتهاد و از مکتب اهل بیت فاصله می گرفتن. در این روایت گفته شده باید تسلیم مکتب اهل بیت بشید و این آرا حجت نیست. از جمله همین بیان امام صادق که امام سجاد که معروفه، ان دین الله لا یصاب بالعقول ناقصه، بالعقول ناقصه. آیا این به معنی که تمام عقول ناقصه؟ نه خیر، عقول موصوف، نه اینکه کلن عقل ناقصه. ول آراء الباطله، قرآن رو با آراء باطل تفسیر نکنید. ول مقاییس الفاسده، با قیاس قرآن تفسیر نکنید، اینا داره نهی میشه. لا یوساب به این جهت و لا یوساب الا به تسلیم، شما تسلیم اکتب اهل بیت بشید. فمن سلم لنا سلم، هر کی تسلیم ما اهل بیت شد سلیم میشود. باید با مرام ما، با مشی ما، با منطق ما قرآن رو بفهمید. این میخواد بگه، نه اینکه نمیشه قرآن رو فهمید، قرآن رو با منطق و مشی حکام جائر و مذاهب فاسد و بر اساس قیاس و استحسان امثال اینا تفسیر نکنید، نمیشه. عقلی هم که اینجا داره میگه اون عقل قیاسیه، عقل سلیم. و میفرماد که مراجعه کنید به ما، لا یصاب الا به تسلیم. فمن تسلیم چیه؟ تسلیم بالاخره فهمی از قرآن است یا اینه یا نه، هم تو که تفسیر میکنه فمن سلم لنا سلم، یعنی به مکتب ما بیایید. و من احتدا بنا هدی، ای کسی هدایت ما پذیر هدایت شده. و من دان بالقیاس و رأی هلک، این بحث رو داره میگه، شما قرآن رو با قیاس و رأی یعنی این راه هلاکت است به قیاس و رأی بخواید قرآن رو فهم کنید. و من وجد فی نفسی شیئا مما نقوله او نقضی به حرجا کفر، کفر بالذی انزل السبع المثانی و القرآن العظیم و هو لا یعلم. اگه کسی نسبت به اون تعالیمی که ما ذیل قرآن میگوییم، ما اهل بیت، یک ذره شک کنه، حرجی در ذهنش داشته باشه نسبت به در واقع مطالب ما، این آدم کافره. کافر به چیزی است که اون خدایی که سبع مثانی و قرآن عظیم نازل فرموده نازل کرده. به کفر وزد به منزل الله، چون مکتب ما منزل الله هست، مکتب ما تفسیر منزل الله هست. ولی خب و لا یعلم، خیال میکنه داره اجتهاد میکنه، این داره نمیفهمه که اصلا کافر شد. حالا کفر معرفتیه، ممکنه کفر فقهی نباشه، کفر معرفتیست. این آقا بیراهه رفت، حق رو پوشاند، به حق دست نیافت. یه کسی اینجوری در واقع مجموعه این روایات تو این فضا باید فهم بشه، در این ظرف تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که شرایط آن بوده و اجتهادات آنچنانی بوده. و گفته میشه که لا یصاب بالعقول، و الا اگر بنا بشه عقل رو کنار بذاریم در مسئله دین، آقا دین الله لا یصاب بالعقول، آقا اون موقع دیگه اصلا توحید هم درک میکنیم، اصلا خود دین رو قبول نمیکنیم. اگه ما عقل رو کنار بذاریم، وقت به چه چیزی حقانیت اصل دین رو باید اثبات کنیم؟ حقانیت اصل دینی که با خود دین نمیشه اثبات کرد، دور لازم بیاد. بله، ما کلون نسب اون عقل، لو کلون نسب اون عقل، اگه ما به سمع که نقل است و به عقل که حجت است اعتنا میکردیم، جهنمی نمیشدیم. حالا اینکه مثل شیخی منکر کبرا نیست که بگه آقا عقل حجت نیست، قطعا چنین نیست. بله، به هر حال این روایت هم به لحاظ سیاق یعنی خود متن، هم به لحاظ ظرف تاریخی یعنی ظروف القول که در چه ظروف تاریخی این روایت صادر شد، در این چارچوب اگر فهم بشه اصولا به فرمایش مرحوم شیخ مرتبط نیست. زوال الله تعالی علیه. خب این یه بحث، اون بحث دوم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.